Turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 6 and verse 14.
رساله پولس رسول به افسسیان فصل ششم و آیه 14. پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید. و این مطلبی است که می‌خوایم امروز بهش دقت کنیم. کمر خود را به حقیقت بسته بایستید. در جلسه قبل در مورد اسلحه کامل خدا صحبت کردیم که خداوند به مسیحیان عطا میکنه و بعد در آیه 14 ما میرسیم به کمر یا کمربند حقیقت. یعنی باید دور تا دور ما رو این کمربند حقیقت ببنده و این اساس اون اسلحه کامل خدا هست که ما باید بتن کنیم در نبرد روحانی و این بخش اصلی اون لباس جنگ هست. و اگر به رومیان فکر کنی در اون زمان این اولین بخشی از لباسش بود که به تن می کردن و پولس این رو به خوبی می دونست. او در زندان بود در روم و می دید که این سربازان رومی چگونه این لباس جنگ رو به تن می کنن وقتی که می خوان بیرون برن و وظیفهشون رو انجام بدن و یا مأموریتشون رو انجام بدن. پولس مینا نگاه میکرد و میدید که به چه شکل این لباسهای رزم رو به تن میپوشینن و میدید اولین بخش این لباس چه هست، اون کمربند، و بعد اون رو تشبیه میکنه به کمربند حقیقت و مشخصه که این کمربند از شکم محافظت میکنه و بعد اون جوشن روش قرار میگیره که هم سینه و هم پشت رو میپوشونه و این بخشهای اصلی اون لباس جنگ بودن در قدیم که باید به این کمربند وصل می شدن و اون کمربند نبرد به خودی خود این نقش رو داشت و در کتاب مقدس به ما گفته شده که کمربند ذهن خود رو ببندی. پس این نه تنها نقش حفاظت کننده رو داره بلکه اون بخشی هست که وسایل جنگی و اون جوچن روش قرار میگیره و به اون سرباز این توانایی رو میده که راست بیسته و موقع جنگ عقب نشینی نکنه، محکم سر جاش بیسته. وقتی که اینجا به ما گفته شده کمربند، پس کمر خود را به راستی بسته یا به حقیقت بسته، منظورش چه هست از راستی و یا حقیقت؟ عده از مسیحیان میگن این اشاره نداره به اون ایمان و یا حقیقت ایمانی که در کتاب مقدس مکتوبه و آموزه های اون. یا پولس بعدن به اون اشاره میکنه وقتی که میگه شمشیر روح را که کلام خداست بردارید. پس اونجا شمشیر روح و کلام خدا اون حقیقت هست. از حالا اینجا اون حقیقت به چه اشاره داره؟ این اشاره داره به حقیقت عینی، اینکه فرد واقعا راستگو باشه. یعنی ما به عنوان مسیحیان راستگو باشیم و حقیقتگو باشیم، ریاکار نباشیم. حالا این کدوم حقیقت هست؟ آیا حقیقت عینیه، اون که اجرا میکنیم در ما هست، و یا اونچه که ذهنی، اونچه که مکتوبه؟ مشخصه که این به هر دو اشاره داره. همون حقیقتی که مکتوبه و کلام خداست و همون حقیقتی که باید در ما باشه و درش ریاکاری نباشه. و این آیات چنان که بهش نگاه میکنیم میبینیم که حقیقت به دو بخش تقسیم شده، اونچه که عینی هست، اونچه که ذهنی هست. اون لباس کامل خدا، اون اسلحه کامل خدا صرفا به اون لباسی نیست که میپوشه بلکه کل وضعیت اون سرباز هست. هم لباسی که میپوشه تا ازش دفاع کنه و همون سلاحی داره که باید باش حمله کنه، مثل شمشیرش. پس ما در مورد حقیقتی صحبت میکنیم که دفاع میکنه و هم حقیقتی که باش به دشمن حمله میکنیم. آموزه های مسیحی، تعالیم کتاب مقدس که حقیقت هستن و اینها لباس رزم ما هست که از ما دفاع میکنه مثل یک سپره و اینا حقایق انجیل هست که راجبش توضیح خواهیم داد. بله، اون کمربند اشاره داره به این حقایق که از ما دفاع میکنه، تعالیم مسیحیت که از روح و جان ما دفاع میکنه. و بعد جنبه های دیگری از حقیقت هست که به ویژه مناسبه برای اینکه ما حمله کنیم به جهان، یعنی شمشیر روح، اینکه حقیقت انجیل رو بیان کنیم، مسیح رو به دیگران بشناسونیم و کسانی که اسیر تعالیم باطل شدن نجات یابند. پس ما حقیقت رو داریم که از ما دفاع میکنه و حقیقتی که با اون به دشمن و حصارهای خرافات و ادیان باطل حمله میکنیم. پس اون شمشیر روح هست که کلام خداست و اون بشارت انجیله که خداوند عیسی مسیح پسر خداست و تنها نجات دهنده است و ما باید ثمر بیاریم. و اگر به این شکل نگاه کنید میبینید که این اسلحه کامل خدا هم وضعیت دفاعی رو داره، هم وضعیت حمله کننده رو. پس این کمربند در آیه 14 اشاره داره به اون آموزه ها که ما اونها رو در بر میگیریم و از ما دفاع میکنه از روح و جانمون، و همچنین کلام خدا که با اون حمله میکنیم به تعالیم و خرافات دین باطل. پس وقتی که پولس رسول میگه کمر خود را به راستی بسته یا به حقیقت، اشاره داره به کل حقیقت. و به این شکل اگر بهش فکر کنیم میبینیم بسیار به ما کمک میکنه. بذارید اول به بخش عینی اون فکر کنیم. چگونه حقیقت بخشی است از اون اسلحه کامل خدا؟ در نظر بگیر وقتی که شیطان به ما حمله میکنه با شک ها، با وسوسه ها، به گناه، به ترس، به دنیاوی گرایی، چگونه حقیقت عینی از ما دفاع میکنه؟ این مشخصه که همه چیز هست برای ما مسیحیان. حقیقتی که مکتوبه به ما میگه که دید ما نسبت به جهان که در کتاب مقدس ما تعلیم داده شده، واقعیت ما اعتقاد داریم به مکاشفه خداوند که او آفریننده همه چیز است، خدای تثلیث، به آدمی سقوط کرده در گناه و نزد خدای زنده پذیرفته نیست و از او طرد شده، یاغی شده و گناهکاره. و ما به این ایمان داریم، این اعتقاد داریم، این حقیقتیه که ما مثل کمربند به خود میبندیم. آنچه که کتاب پیدایش به ما میگه، سقوط آدمی و طرد شدنش از بهش، همه چیز هست برای ما. این دید ماست. این علت که میبینیم آدمی به این شکل رفتار میکنه در این جهان، سقوط آدمی در گناه. این دیدگاه ما مسیحیان از زندگی هست و به علاوه ایمان داریم که خدای زنده و حقیقی راه رستگاری رو فراهم کرده که از طریق اون تک تک افراد، همون افراد گناهکار، راهی برایشون هست که میتونن بخشوده بشن و خداوند اونا رو عوض کنه، اونا رو بدل سازه به مخلوقات تازه. و ما به این ایمان داریم با تمام وجودمون و ایمان داریم که این تنها از طریق پسر خدای زنده است که ممکن هست. او که از آسمان و از جلال به این جهان اومد و انسان پوشید تا یک انسان گشت تا یک زندگی کامل رو انجام بده تحت اون شرایط بسیار سخت و وسوسه های سنگین، اما زندگی کاملی رو انجام داد تا پارسایی او به حساب همه کسانی گزارده بشه که به او ایمان میارن تا شایسته رفتن به بهشت بشن. و علاوه مسیح رنج کشید در روی صلیب به جای ایماندارانش وقتی که پدر آسمانی گناهان اون ایماندارانو بر مسیح قرار داد و مسیح رو به جای اونها مجازات کرد تا این ایمانداران بخشوده بشن، تا این ایماران نجات یابند و بازگردن نزد پدر آسمانی. و مسیح مجازات ما رو از میان برداشت. و اینها حقایق عینی هست که ما بهش ایمان داریم و مثل کمربند دور خود میبندیم و زندگی ما بین بستگی داره و روزی خداوند ما رو به جلال خواهد رسون تا با او باشیم. پس میبینید این حقایق، حقایق عینی یعنی رستگاری شما، از شما دفاع میکنه در برابر دشمن جانها. وقتی که به عنوان مثال شک ها به ذهنتون میاد و بهتون میگه تو نمیتونی مسیحی شده باشی، تو یکی از فرزندان خدا نیستی با اون گناهانی که کردی، نه با اون رفتارهای بدی که تو داری و در وجود تو هست، تو نمیتونی یک مسیحی واقعی باشی، نه با اون حرفی که به همسرت گفتی هفته قبل، و این حرف بسیار بدی بود. بله درسته. و به این شکل شیطان وسوسه میکنه یک مسیحی رو و به اون میگه تو نمیتونی که از فرزندان خدا باشی. اما ما ایمان داریم که مسیح برای گناهکاری مثل من رنج کشید. اما شیطان میاد و وسوسه میکنه، میگه نه، تو مسیحی نیستی و تا آخر هم نمیتونی پایدار بمونی، تو سقوط میکنی، گم میشی و توی راه نابود میگردی. اما این اساس حقایق عینی و اساسی به ما میگه که هیچ کس قادر نیست ما را از دست پدر آسمانی بیرون بیاره. اگر ما واقعا مسیحی شده باشیم، ایمان داریم به پایداری ابدی مقدسین. پس این آموزه ها، این حقایق عینی از ما مسیحیان دفاع میکنن، حمایت میکنن علیه همه شک ها و تردید ها و ترس ها. پس حقیقت عینی، آنچه که در کتاب مقدس هست و به اون ایمان داریم، اینا اسلحه کاملی هست که از ما دفاع میکنه. اینا راستی و یا حقیقتی هست که از ما مسیحیان حفاظت میکنه. در انجیل لوقا فصل 4 خوندیم که خداوند ما عیسی مسیح چگونه وسوسه شد. البته ما میدونیم موضوع کاملا متفاوتی است، اما در اونجا ابلیس وقتی که خداوند ما عیسی مسیح در جسم بشریش بود، خدا انسان، ابلیس میاد و سعی میکنه تا او رو فریب بده و میگه من همه قدرت و حشمت این جهان رو به تو میدم. البته خداوند ما عیسی مسیح هرگز نمیشه وسوسه بشه تا شیطان رو خدمت کنه، تا از او قدرت و حشمت بگیره. حتی اگر شیطان هم اینها رو داشت تا بوعطا کنه، اما همین وسوسه ها به ما انسان ها میرسه. شما قدرت و حشمت میخواید و ابلیس اینها رو به شما میده. و مردم به راحتی فریب میخورن. و برای یک مسیحی شیطان میاد و به این شکل اونو فریب میده. میگه این دنیا جای بسیار خوبی است. تو میتونی یک خونه بسیار عالی داشته باشی، وضعیتت بسیار خوب بشه و درآمد خوبی داشته باشی و ماشین عالی داشته باشی و اگر بخوای 3-4 تا داشته باشی و قدرت داشته باشی و روی مردم تأثیر بذاری، میتونی تو این دنیا اوضاعی خوبی داشته باشی. دنیای عالی هست و اینا تو رو خوب میکنه و اوضاعت روبرا میشه. اما یک مسیحی در برابر این وسوسه چه میکنه؟ یک مسیحی اعتقاد داره که او در این جهان یک زائره و میگه نه، این جهان جهان سقوط کرده ایه، جهان پر از مصیبت و بدبختیه که تحت لعنت خداست. این جهانی که هرگز نمیتونه وعده‌هاش رو حفظ کنه، این جهانی که هرگز نمیتونه یک مسیحی رو سعادتمند گردونه، جهانی که پر از فریب و نفرت و گناهه و خداوند در رحمت و محبت عظیمش در این جهان کمی نیکی رو گذاشته، مردم میتونن محبت کنن به هم دیگه و اگر چنین نبود این جهان جای زندگی نبود. این جهانی که همیشه ما رو ناامید میکنه و ما رو فریب میده و نمیتونه وعده‌هاش رو حفظ کنه، و من چشممو دوختم تا ملکوت او رو گسترش بدم و برای او تلاش کنم و در امید اون جلال ابدی باشم. و این حقیقت کلامی که در برابر این وسوسه ها از ما دفاع میکنه، وسوسه هایی که در غیر این صورت به راحتی ما رو از خداوند دور میکنه. پس میبینید که وقتی که پولس میگه بایستید و اون کمر خود را به حقیقت ببندید، چه معنایی داره؟ وقتی که وسوسه ها به سراغ ما مسیحیان میاد، چرا ما به راحتی سقوط میکنیم؟ به این علت که کمربند حقیقت رو نبستیم. یعنی به این آموزه هایی که در کتاب مقدس به ما تعلیم داده شده فکر و تأمل نمیکنیم. اونا اعتقاد داریم اما دیگه بهشون فکر نمی کنیم، اینا رو فراموش کردیم و هر روز خدا رو شکر نمی کنیم برای این برکات. در طول روز به اونها فکر نمی کنیم، قدرشون رو نمی دونیم، به شگفتی در نمیام که چرا خدا و اینا رو به ما عطا کرده. پس این کمربند حقیقت رو ما گویی نبستیم و گذاشتیم گوشه اتاق. وقتی که وسوسه به سراغمون میاد به راحتی سقوط میکنیم. پولس چنین ما میگه: کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید. یعنی هرگز اون کمربند رو کنار نذارید روز یا شب. و مرتب به این حقایقی که خداوند به ما داده فکر کنیم، مطالبی که در دل ما حتی نوشته شده، زیرا اینا از ما حفاظت میکنه در برابر تیرهای آتشین شیطان و وسوسه های او. پس این یک بخش از حقیقت هست، کمربند خود، کمر خود را به راستی بسته یا به حقیقت بسته. بخش دیگه از این حقیقت یا راستی، راستگو بودنه. این که ما مسیحیان به شکل ذهنی حقیقت رو پذیرفتیم و بر اساس اون عمل میکنیم، یعنی ریاکار نیستیم، ریاکاری رو کاملا کنار میذاریم. یعنی به عنوان یک مسیحی ریاکاری رو کنار میذاریم، فریب در ما نیست. این معنای راستی هست، کمر خود را به راستی بسته. یعنی هر کاری که انجام میدیم و احساسات ما باید هماهنگ باشه. به عنوان مثال مسیحی که کتاب مقدس رو میخونه و به کلیسا میاد و در این حال عاشق تلویزیون و برنامه‌های کثیف سینما، این ریاکاری هست. این راستی نیست، این که ما دنیا رو و دنیاویگری رو وارد زندگیمون کنیم. و اگر به این شکل شما رفتار کنید و برنامه های تلویزیون و سینما رو که پر از فساد هست کنار نذارید، اون کمر راستی رو کنار گذاشتید. پس ما مسیحیان نباید درو و ریاکار باشیم، ما باید قابل اعتماد باشیم. یعنی رفتارمون قابل پیشبینی هست. وقتی مسیحی رو میبینید میدونید اون در برابر یک واقع به چه شکل رفتار نشون میده، قابل اعتماد هست، درش ریا نیست. و سوال اینه که آیا ما چنین افرادی هستیم یا نه؟ هرگز نام او رو بر زبان نیاریم مگر اینکه واقعا منظورمون این هست و مسائل معنوی رو به شکل مکانیکی بر زبان نیاریم، بلکه با واقعا احساس داشته باشیم، اینها رو دوست داشته باشیم. وقتی که کلام رو میخونیم اینو سرسری نخونیم، بلکه انتظار داشته باشیم تا با ما صحبت کنه، به ما چی رو بگه، ما رو مجاب سازه، زیرا ما با صمیم قلب کلام رو میخونیم، ریاکاری درمون نیست. آیا شرکت در مراسم کلیسا به این صورت است که ما سر ساعت اونجا هستیم؟ یا اینکه ریاکاری در ما هست؟ ما حتی میخوام قبل از اینکه کلیسا شروع بشه برنامهش، من در اونجا باشم، دلم رو آماده کنم و حاضر باشم برای پرستش خداوند و دریافت کلامش و دریافت فیض و بودن در میان مسیحیان. به این شکل که ما کمربند خود رو به راستی میبندیم، ریاکاری درمون نیست. آیا هر آنچه که من میگم واقعا از ته دل میگم؟ وقتی که اون سرود رو میخونم آیا به اون مطالبی که درش هست فکر میکنم و اینها رو میسرویم و بعد اینو از ته دل میگم و آیا واقعا این منظورم هست، اون چیزی رو که میسرایم، یا اینکه صرفا سرودی رو میخونم؟ من بیادم میاد اولین باری که به آسیا رفتم، در اونجا از چند کشور با دیدار میکردم و عادت اونا این بود، که اینها ماشینی که اینا داشتن سوی بالا میرفت، این ماشین سو بالا چشای شما رو اذیت میکرد. و من فکر میکنم کسانی که توی کلیسا هستن آیا واقعا مثل اون مردن که نور سو بالا انداخته، یعنی دعاش به سوی آسمانه، آیا واقعا از ته دل این سرود رو میگه؟ و اگر به این شکل نباشه، شما چگونه میتونید در برابر وسوسه های شیطان بایستید؟ پولس میگه این اولین بخش لباس رزم شماست که راستگو باشید، ریاکار نباشید، این هرچه که میگید و انجام میدید از ته دل باشه و اجازه ندید تا شیطان شما رو از صمیمیت دور سازه و بدل سازه به یک فرد ریاکار. در مورد اینکه ما مقدس باشیم باید بسیار جدی فکر کنیم. وقتی که وجدانم بیدار میشه به من میگه این کار خطاست و من رو ناراحت میکن، به اون گوش بدم و توبه کنم و اون حرف بد دیگه تکرار نشه، از دهانم بیرون نیاد و ما این مقدس شدن رو جدی بگیریم و یا خدمت به خداوند رو جدی بگیریم و یا دیگر مسیحیان رو دوست داشته باشیم در کلیسا. همه اینا بخشی از اون صمیمیت و راستگو بودن ماست. من کسانی رو البته میشناسم که من واقعا نمیتونم بگم چگونه اون بچه های اینها ممکنه روزی مسیحی بشن، زیرا پدر و مادر اینها هر وقت که توی خونن دارن گلایه میکنن علیه اعضای کلیسا، همش دارن ایراد پیدا میکنن در کلیسا و یا افراد کلیسا و اینا انتظار دارن بچه هاشون مسیحی بشن وقتی که اینا توی خونه دارن بدگویی میکنن پشت مسیحیت، در صورتی که به عنوان یک مسیحی اینا اعترافشون اینه که به یکدیگر محبت نشون بدن. و دوستان اینها تیرهای شریر شیطانه که ما مسیحیان رو به این سو میکشونه تا بدگو بشیم و غیبتگو بشیم و ریاکار بشیم. حالا وقتی که ما فکر میکنیم این که واقعا به عنوان یک مسیحی باید صمیمی باشیم، اینی که هرگز اجازه ریاکاری به خودمون ندیم، هرچی که میگیم واقعا از ته دلمون باشه، الکی یه حرفی رو بر زبان نیاریم. و اگر کاری رو در کلیسا انجام میدیم اینو برای خوشنودی دلمون انجام ندیم. من فلان چیز رو کار دوست دارم انجام بدم زیرا من احساس خوبی میدم، فلان سرود رو میخونم از این سرود خوشم میاد، اونچه که من خوشم میاد و احساسات من اینها مهم نیست، هرگز نباید اینها رو در وهله اول قرار بدم. و به علاوه هرگز فراموش نکنیم که ما مسیحی هستیم. و هرچرا که به عنوان مثال در سرودها میخونیم باید از ته دل بخونیم و باید آرزومون این باشه که رشد کنیم، مقدستر گردیم، بیشتر علیه گناه بجنگیم و رشد کنیم در خصوصیات مسیحیان و هرگز روز رو شروع نکنیم بدون فکر کردن به این مسائل. و همیشه جلوه خودنمایی رو بگیریم. متاسفانه وقتی که بعضی از کلیساها نگاه میکنیم میبینیم که اینا پرستش، اینا کاملا خودنماییه. کسی که یک استعدادی داره میخواد سرود بخونه، آواز بخونه، موسیقی بزنه، این فقط خودنماییه. به علاوه نباید هرگز عذر و بهانه بیاریم. مراقب باشیم همیشه حقیقت رو بر زبان بیاریم و عذر و بهانه نتراشیم. وقتی که به آموزه‌های کتاب اشاره می‌کنیم، آموزه‌های مسیحیت، از ته دل باید به اینها اعتراف کنیم. سرد نباشیم نسبت به اونها. و فعالیت‌های پنهانی نداشته باشیم. کاری که همسرتون نمیدونه، کاری که دیگران نمیدونن و شما اون رو در خفا انجام میدید. این ممکنه حتی گناه بدی نباشه، اما این دقیقا همون موضوعی باشه که بعداً باعث شرم و آبروریزی شما بشه. دوستان، آیا شما چنین فعالیتی دارید که در پنهان انجام میدید؟ شما به عنوان یک مسیحی نمیتونید رشد کنید و راستگو باشید اگر چنین رفتاری رو داشته باشید که میخواید پنهان کنید و نمیخواد کسی از اونها باخبر بشه. هرگز حرفی رو نزنید اگر واقعا در دلتون نیست. اون تعارف هایی که ما ایرانی ها انجام میدیم باید دور بریزید. هر چی که میگید باید از صمیم قلب باشه، واقعا منظورتون باشه. تعارف و اینها رو باید کاملا کنار بذارید. آیا واقعا منظورتون این است؟ اگر میخواد کسی به خونتون بیاد، آیا واقعا از ته دل میگید و یا اینکه تعارف میکنید؟ پس این به ویژه رفتار بدی است که باید از رفتار و کردار ما مسیحیان بیرون ریخته بشه. البته میتونیم در مورد آیاتی صحبت کنیم که راجع به زندگی مسیحیانه. ما مسیحیان فرا خونده شدیم تا مقدس باشیم. ما فرا خونده شدیم تا قدوس باشیم. آیا ما این فرا خوندگی رو به جدی میگیریم؟ به جدیت میگیریم؟ ما فرا خونده شدیم به جلال ابدی. آیا راجبش فکر میکنی در طول روز؟ بس این فرا خوندگی رو ما باید جدی بگیریم. خداوند ما رو فرا خونده تا ارزش بهش رو بدونیم و عاشق اون باشیم و مشتاق اون باشیم و بهش فکر کنیم و در مورد اون مطالعه کنیم و در مورد اون تأمل کنیم، اما حتی یک ذره ما وقت برایش سپری نمی کنیم. این بسیار اسفباره. این فراخوندگی ما مسیحیانه. ما فراخونده شدیم تا فرزندان خدای زنده حقیقی باشیم. اینا چیزهایی است که ما مسیحیان ما رو فراخونده شدیم به اون وضعیت و راستگویی این حقایق رو جدی میگیره، بهشون فکر میکنه و در اونا تأمل میکنه و به این شکلی که احساساتمون رو در خودمون قوی میسازیم. و اینا اساسی دوستان برای زندگی مسیحی و اون اسلحه کامل خدا که به ما مسیحیان داده شده، اینچه که به بهش فکر کنیم و اون عهدی که با خداوند بستیم که با او سالک باشیم و این روزانه باید بهش فکر کنیم و دوباره بیایم نزد خداوند بگیم خداوند عیسی مسیح، من خودم رو به تو وقف میکنم، برای تو زندگی کنم، برای ملکوت تلاش کنم. و این به این شکلی که ریاکاری کنار میره و دیگه دنیوی گرایی و شک نمیتونه وارد زندگی ما بشه. و اینو مرتب در آیات بعد میبینیم که در مورد اینکه شمشیر روح را که کلام خداست بردارید. و این راستگو بودن و این صمیمیت بسیار جدیه، حتی دادن چیزی برای ملکوت خداوند. پولس رسول میگه خداوند کسانی رو که با شادی میدن دوست داره. اما مشکل این است که امروزه اکثر ما کمک میکنیم و به کلیسا میدیم از طریق پرداخت از روی بانک. یعنی دیگه راجع بهش فکر نمی کنیم. و چگونه شما میتونید شاد باشید وقتی که به خداوند و به کلیسا و به کار ملکوت اونو انجام میدید؟ پس اینو باید به شکلی انجام بدیم که با شادی انجام بدید و از ته دل اونو عطا کنیم. و آرزوی ما این باشه که کار خداوند برکت یابه، جانها نجات یابن. پس این مطالب رو باید بهش فکر کنیم و مراقب باشیم، زیرا خداوند صرفا دوست نداره که ما عطا کنیم به کارش، بلکه این کار از ته دل و با شادی انجام بدیم. اینا ضروری هست برای اینکه ما صمیمیت داشته باشیم. حسوسان عزیز، به عنوان مسیحی این موضوع رو در نظر داشته باشیم که ریاکاری رو کنار بگذاریم و با صمیمیت رفتار کنیم از ته دل. وقتی که به این مطالب فکر میکنیم اینا بسیار جدی هست و دوستان باید به اینها فکر کنید و مصمم باشید که در هر کاری که انجام میدید برای خداوند اینو از روی ریاکاری نباشه، بلکه از ته دل باشه. و اینها چیزی است که از ما دفاع میکنه، این کمربندیه که ما رو در بر میگیره، از ما حفاظت میکنه در برابر حمله های شیطان.